ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایران ثانیه‌ای است که وارد بامداد پنجشنبه ششم فروردین 1394 شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم کیوان حسینی همراه میشیم با مشروع اخبار.
شب شما بخیر. عربستان سعودی نیروهای نظامی خود را در مرزهای جنوبی این کشور با یمن افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام نظامی این کشور که خواستند نامشان فاش نشود، انگیزه اصلی این کار را دفاعی خواندند. پیشتر عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، از سازمان ملل و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته بود که برای جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان حوثی اقدام کنند. در حال حاضر هنوز روشن نیست که آیا منصور هادی از یمن گریخته است یا نه. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که او دیگر در اقامتگاه ریاست جمهوری در عدن حضور ندارد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در سخنرانیش در کنگره آمریکا به خاطر آنچه خدمات و فداکاری‌های ملت آمریکا در جریان یک دهه جنگ در افغانستان خواند، از مردم این کشور تشکر کرد. آقای غنی گفت که کشورش عمیقاً به 3315 زن و مرد آمریکایی که در افغانستان کشته شدند بدهکار است. سخنرانی آقای غنی با استقبال بسیار گرم نمایندگان هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روبرو شد. اشرف غنی 6 ماه پیش در جریان نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان به مقام ریاست جمهوری رسید. روز چهارشنبه جزئیات تازه‌ای درباره تک تک 144 مسافر قربانی حادثه سقوط هواپیمای جرمن وینگز در فرانسه منتشر شد. بر اساس این گزارش علاوه بر دو ایرانی، شهروندان کشورهای استرالیا، مراکش، ژاپن، اسرائیل، آلمان، اسپانیا و قزاقستان نیز در این هواپیما حضور داشتند. دو ایرانی که در این پرواز جان باختند میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی نام داشتند. هر دو این افراد خبرنگار ورزشی بودند که برای پوشش رقابت دو تیم فوتبال بارسلونا و رئال مادرید به شهر بارسلون رفته بودند. هنوز علت سقوط این هواپیما که در مسیر بارسلون به دوسلدورف در پرواز بود روشن نشده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه حاضر نشد خبر حمله قریب الوقوع نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی در تکریت را تایید کند. این خبر ساعتی پیشتر توسط فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق منتشر شده بود. اما در این حال استیو وارن سخنگوی پنتاگون بخشی از سخنان رئیس جمهور عراق را درباره پروازهای تجسسی نیروهای ائتلاف بر فراز تکریت تایید کرد. فؤاد معصوم تاکید کرده بود که دولت عراق در جریان نبرد با گروه داعش به دنبال برقراری موازنه میان میزان نفوذ ایران، کشورهای عربی و کشورهای غربی است. خبر دیگر این که روز چهارشنبه وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که یک نفر به جرم قاچاق مواد مخدر به این کشور گردن زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعدام در استان الجوف در نزدیکی مرز عربستان و اردن رخ داده است. با این اعدام تعداد اجرای مجازات مرگ در عربستان در 3 ماه گذشته به 54 مورد رسید که در مقایسه با تعداد اعدام‌ها در این کشور در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. در سال گذشته میلادی در طول 12 ماه 87 نفر در عربستان اعدام شدند و به نوشته خبرگزاری فرانسه میانگین تعداد اعدام‌ها در این کشور در 4 سال گذشته حدود 80 مورد در سال بوده است. و آخرین خبر این که پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 6 نفر دیگر در این کشور به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه با این اعدام‌ها شمار اعدام‌های پاکستان از 3 ماه پیش که اجرای این مجازات در این کشور از سر گرفته شد به 61 مورد رسید. در پاکستان از سال 2008 میلادی اجرای مجازات اعدام متوقف شده بود.
ممنون که ایوان، آخرین خبرها را از همکارم کیوان حسینی شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست این مجله خبری از رادیو فردا. یمن در تب و تاب جنگ داخلی، شهر عدن در آستانه سقوط توسط حوثی‌ها. گزارش مفصلی درباره آخرین تحولات یمن در این مجله تقدیم شما خواهد شد. روز پنجشنبه آغاز دوباره گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در سوئیس. رئیس قوه قضاییه ایران متهم می‌کند. صادق آملی لاریجانی می‌گوید اتهام نقض حقوق بشر در ایران برای باجگیری غربی‌ها در مذاکرات هسته‌ای است. جستجوها برای یافتن اجساد قربانیان سقوط ایرباس شرکت آلمانی در فرانسه ادامه دارد. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. شعله منازعات داخلی در یمن بالا گرفته است. حوثی‌های شیعه مذهب در ادامه پیشروی‌های اخیر اکنون در آستانه تسخیر شهر عدن در جنوب این کشورند. خبرهای متفاوتی هم از گریز رئیس جمهوری یمن منصور هادی از این شهر گزارش شده است. همه اینها در حالی است که عربستان و مصر هم تهدید به مداخله در منازعات داخلی یمن کردند. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات یمن همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همینک در استودیو رادیو فردا در پراگ است. ایلیا، آخرین خبرها از یمن چی است؟
رضا، خبرها در مورد که تا چه حد حوثی‌ها پیش رفتن به سمت عدن زد و نقیض هست، در حالی که بعضی از خبرگزاری ها از ورودشون به شهر عدن صحبت میکنن، اما هنوز منابع داخل یمن این مسئله رو تایید نکردن. به هر حال اونا به دروازه های شهر یمن رسیدن، به ویژه بعد از اینکه پایگاه هوای العند رو که 40 کیلومتری ببخشید 60 کیلومتری شهر عدن هست تصرف کردن و بعد از اون تا 40 کیلومتری شهر پیش رفتن. مردم منطقه هم میگن صداهای انفجارهایی در پایگاه‌های نظامی اطراف شهر عدن شنیدن. در داخل شهر عدن البته اوضاع خوبی نیست از لحاظ امنیتی و گزارش شده که ساکنان محلی حمله کردن به کاخ ریاست جمهوری بعشیقه که قبلا عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در اون بود و اون رو غارت کردن. گفته میشه بعضی از قبایل مخالف حوثی‌ها در حالت آماده باش هستند در اطراف عدن و درگیری هایی هم در این باره روی داده.
واکنش کشورهای عربی الان نسبت به تحولات یمن چطور هست، به ویژه عربستان و مصر؟
عربستان سعودی نیروهای خودش رو مستقر کرده در مرزهای خودش با یمن، البته تأکید کرده که این اقدام دفاعی هست. مصر هم بر ضرورت تحرک عربی درباره یمن صحبت کرده. اتحادیه عرب از زبان احمد بن هلی معاون دبیرکلش گفته میخواد درخواست یمن رو درباره مداخله نظامی در این کشور بررسی کنه. اما در کل در مورد اوضاع یمن، در چه مرحله حضور در اوضاع یمن، وضعیت عبدالربه منصور هادی و سوال‌های مختلفی که در این باره هست، من با یکی از خبرنگاران و تحلیلگران سیاسی مقیم صنعا پایتخت یمن آقای احمد ازرقه گفتگو کردم و از او پرسیدم که طبق گزارش‌ها آیا حوثی‌ها در پی کنترل تمام کشور هستند؟
بالتأكيد هناك رغبة كاملة من قبل الميليشيا جماعة الحوثي بالسيطرة على
بطور حتم شبه نظامیان حوثی میخواهند همه سرزمین های یمن را تصرف کرده و تحت کنترل بگیرند. آنها میخواهند بر خاک یمن حکومت کنند، بقیه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و تمام طرف های رقیب را حذف کنند. این شاید بخشی از روند اجرای طرح خارجی باشد که با اهداف ایران در منطقه ارتباط دارد.
در داخل یمن چه کسانی از حوثی ها حمایت می کنند؟ این توان نظامی که باعث این پیشروی سریع شده را از کجا به دست آوردند؟
به طور حتم این تنها حوثی ها نیستند که بر روی زمین در یمن حرکت می کنند، بلکه نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق و فرزندانش که از نیروهای گارد ریاست جمهوری، نیروهای ویژه امنیتی و شبه نظامیان برخی قبایل در شمال و جنوب تشکیل شدند، آنها را همراهی می کنند. بنابراین در این تحرک صالح با حوثی ها همکاری و هماهنگی می کنند و این مسئله جدیدی نیست، بلکه چندین بار در این باره از زمان درگیری ها دماج، حاشد و عمران و پس از آن در دیگر استان های شمالی از آن سخن رانده شد. آنچه امروز پیش آمد این است که نیروهای گارد ریاست جمهوری که در بسیاری از استانهای یمن حضور دارند و در حقیقت نیروهای ضربت ارتش یمن هستند، حرکت کردند و کنترل پایگاه‌های اصلی در استانهای جنوبی را در دست گرفتند. به دروازه‌های شهر رسیدند و تلاش می‌کنند از چند محور وارد شهر شوند.
در اینجا جایگاه نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی کجاست؟ آیا توان ایستادگی در برابر طرف مقابل را ندارند؟
آقای
هادی در 3 سالی که رئیس جمهور بود نتوانست ارتشی تابع خود و دولت بسازد. او همواره از ناتوانی خود در تغییر فرماندهان نظامی شکایت میکرد. اکنون ارتشی به نام ارتش عبدالرب و منصور هادی وجود ندارد. آقای هادی در تضعیف بخشی از ارتش که تابع او بود نقش ایفا کرد، آن هم با برکناری علی محسن الحمر که این بخش را فرماندهی میکرد. این اقدام بخشی از ارتش را که در برابر بخش تحت فرماندهی پسر رئیس جمهوری سابق قرار داشت تضعیف کرد. آقای هادی نه تنها نتوانست سازمان نظامی را بازسازی کند، بلکه تصمیم های نظامی او در بازگشت نیروهای هوادار صالح و حوثی ها به پادگان ها سهیم بود. آنها حتی به مناطقی رسیدند که پیش از سال 2013 یعنی 2 سال پیش تابعشان
نبود.
آیا هیچ گونه اطلاعاتی از محل حضور عبدالرب و منصور هادی دارید؟ از یمن خارج شده یا همچنان در کشور است؟
اکنون دانستن محور حضور آقای هادی دیگر برای یمنی ها مهم نیست، اما به احتمال زیاد او اگر تا کنون از یمن خارج نشده باشد طرف ظرف چند ساعت دیگر خارج می شود. به ویژه اینکه عدن تحمل خشونت ندارد و آقای هادی می داند روزی که صنعا به دست حوثی ها افتاد او سرنگون شد. از این رو حضورش در عدن بسیار خطرناک است، به ویژه اینکه او در محیطی حامی خود حضور ندارد، بلکه در جنوب یمن نیز تنش وجود دارد و خود او بخشی از این تنش بود. من گمان نمی کنم آقای هادی مدت زمانی طولانی در عدن باقی بماند.
گفتگوی همکارم میلیا جزایری بود با احمد الزرق، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی یمن در صنعا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در حالی که به مهلت 11 فروردین برای دستیابی به چارچوب یک توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تنها چند روز زمان باقی مانده است، مقامات گفتگو کننده در این مذاکرات روز پنجشنبه در شهر لوزان در سوئیس مذاکرات خود را از سر می گیرند. مهلت 11 فروردین 3 ماه پیش از ضرب العجل 10 تیر ماه است که برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای تعیین شده است. در همین راستا محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا هم قرار است در حاشیه این نشست گفتگوهای خود را پیگیری کنند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه ایران میگوید که ایران تاکید دارد که همه تحریم ها باید لغو شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه گفت این نظری است که دولت از ابتدا بر آن اصرار کرده است. سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به خاطر بیم از امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، رشته گسترده‌ای از تحریمات را بر ایران اعمال کردند تا برنامه هسته‌ای ایران را محدود کنند. تهران تأکید دارد اهدافش صلح‌آمیز است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که گفته می‌شود کلام آخر را در خصوص کلیه امور کشور دارد، به تازگی در سخنانی گفت که لغو فوری تحریمات باید جزئی از هر گونه توافق باشد. به گزارش رویترز، مقامات غربی همواره این خواسته را رد کردند و یک مذاکره کننده ارشد اروپایی اخیراً لغو فوری تمام تحریمات را خارج از مسئله عنوان کرد. در این میان خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک منبع در هیئت کشورهای غربی که نامش را نبرده گزارش داده است لغو رسمی تحریمات علیه ایران می تواند در چند مرحله انجام پذیرد، اما در عمل این ملاحظات محدود کننده به محض رسیدن طرفین مذاکره کننده به یک توافق معلق خواهند شد و ای این را راه حل یکی از سخت‌ترین مسائل مذاکرات خوانده است. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گفتگو با رادیو فردا موضع جمهوری اسلامی در خصوص لغو فوری کل تحریمات را عملی نمی‌داند.
این تعریف که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و قبلا در مورد اون تبلیغ هم کرده، ولی به نظر نمیرسه حداقل تا جایی که به تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا مربوط میشه و سال 2012 به این طرف علیه ایران اعمال شده و بخش عمده اون یک در کنگره آمریکا به تصویب رسیده و بعد در مجمع قانونگذاری اروپا که به اسم شورای اروپا معروف است و این مجزا از تصمیماتی است که دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا میگیرند و آمریکایی‌ها قانونگذارانشون اخیراً این رو خواستن که در صورت تصمیم دولت به لغو تحریم‌ها مصوبه اون بایستی که از تایید کنگره آمریکا یعنی منابع قانونگذاری هم بگذره. ولی در مورد تحریم‌هایی که شورای امنیت از سال 2006 به این طرف علیه ایران اعمال کرده، اون که به عنوان نظریه مطرح است و راه میانه از اون یاد میشه این است که شورای امنیت به علت پیچیدگی مرحله قانونی لغو تحریم‌هایی که علیه ایران داشته یک مصوبه تازه در شورای امنیت مطرح بکنه که به موجب اون همه مصوبات قبلی به صورت معلق در بیان. البته ضمانت اجرایی چنین مصوبه‌ای با دولت‌هایی است که اون رو میتونن اختیار بکنن، میتونن از کنار اون بی‌اعتنا بگذرن، ولی مسلماً حتی تصویب مصوبات شورای امنیت برای اجرایی شدن نیازمند مصوبات قانونگذاران دولت‌هایی رو داره که در ارتباط با این تحریم‌ها قرار می‌گیرن. بنابراین میتونه فقط لغو تحریم در یک صورت به نفع ایران باشه، اینکه اگر بنابر بند 7 منشور ملل متحد ایران به عنوان یک خطر امنیتی ازش یاد شده و مصوبه ایران رو به عنوان خطر امنیتی تلقی نکنه یا این مصوبه رو لغو بکنه، ایران میتونه مستقیما در ارتباط با بقیه کشورها خواستار لغو تدریجی تحریم ها بشه. ولی با این وجود لغو کامل تحریم ها نیازمند به یک پروسه زمانی بسیار طولانی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید تخت روانچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایران روز چهارشنبه گفت اختلافات خیلی کم شده است اما یکی دو مورد اساسی وجود دارد. در این میان خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه وزارت خارجه چین گزارش داده است وانگ یی وزیر خارجه آن کشور در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف بار دیگر وزیر خارجه ایران را به دستیابی یک توافق با قدرت‌های عمده جهانی ترغیب کرده است. رویترز همچنین گزارش داده نماینده فرانسه در سازمان ملل سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای را ناکافی توصیف کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای که قرار است از روز پنجشنبه بامداد پنجشنبه در ایران در سوئیس آغاز بشه. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی ایران در سال 94 کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را متهم کرد به اینکه با طرح مسائلی از قبیل نقض حقوق بشر در ایران و حمایت ایران از تروریسم به دنبال باجگیری در مذاکرات هسته‌ای هستند و قصد دارند در مسیر دستیابی به یک توافق سنگ اندازی کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 با طرح مسائلی همچون نقض حقوق بشر و حمایت ایران از تروریسم به دنبال سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته است. صادق لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جدید آمریکا را یکی از سردمداران نقض حقوق بشر و عامل جنگ و خونریزی در کشورهای همچون عراق، افغانستان، بحرین، سوریه و سرزمین‌های فلسطینی خواند. او همچنین گفت هرگاه مذاکرات هسته‌ای به نقطه‌ای حساس و امیدوارکننده می‌رسد گروه 5 به علاوه 1 به خصوص آمریکا مسائلی را مطرح می‌کنند که مذاکرات را از مسیر توافق دور می‌کند. رئیس قوه قضاییه ایران کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را متهم کرد به اینکه با طرح چنین مسائلی قصد باجگیری در مذاکرات هسته‌ای را دارند. او در حال این سخنان را میگوید که انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران. گزارشی که مقامهای ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و اسفند ماه گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
متاسفانه طی ده سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام طی سال گذشته نسبت به 3-4 سال گذشته رو به افزایش بوده. این هم نشانی از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی که از شخص ولی فقیه شروع میشه و بعد دیگران برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
رئیس قوه قضاییه ایران در عین حال از انتقاد و انعکاس کاستی ها استقبال کرده و گفته انتقادهای سازنده و درست به نفع دستگاه قضایی است. اما عبدالکریم لاهیجی میگوید دستگاه قضایی ایران همواره در پی تحریف اخبار حقوق بشری و توجیه آنهاست.
جمهوری اسلامی هرگز نتونسته که این اخبار رو تکذیب بکنه و بگوید که این میزان اعدام در ایران نیست، مثلا بگوید که یکی از این زندانها در ایران زندانی نیست، بلکه همیشه سعی کردن اخبار رو تحریف بکنن و یک توجیهی برای مثلا بسته شدن یک روزنامه، زندانی کردن یک مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و دیگر زندانیان سیاسی بدن، بدون اینکه بخوان بگویند که اصل خبر واقعیت نداشته.
صادق لاریجانی پیشتر اختلاف ایران با غرب را در زمینه مسائل حقوق بشری به اجرای احکام اسلامی مرتبط دانسته و گفته بود مسائل حقوق بشری برای کشورهای غربی تنها بهانه است که ایران را از نظر سیاسی و در عرصه مذاکرات هسته‌ای تحت فشار قرار دهند، در حالی که به گفته او ایران همواره به تعهداتش در زمینه حقوق بشر عمل کرده است. صادق لاریجانی در ادامه ایران را تحت هر شرایطی برنده نهایی مذاکرات هسته‌ای دانست و تأکید کرد که مسئولان و مردم ایران از تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی نمی‌ترسند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
سال نو رو زنگ دادم تبریک بگم و همچنین امیدوارم که تو این سال جدید همه هموطنان با همدیگه همدل بشن و همراه بشن، هوای همدیگر هم داشته باشن. خیلی ممنون، با تشکر مستوی هستم از تهران.
همونجور که اسید پاشای اصفهان دستگیر نشدن، راجع به حمله کنندگان با آقای مطهری در شیراز هم باید بگم با اینکه فیلم و مستنداتش وجود داره ولی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. اینم خواهید دید. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
این پرچم بوکو حرام، الله رسول محمد یا محمد رسول الله از پایین به بالا اگر بخونین، که این پرچم مشکی رو هم میکنن و بعد اخبار میاد که 500 تا زن و بچه رو از فلان روستا رو بودن، یا گروه داعش با همین پرچم اینقدر نفر رو سر بریدن، این کار رو اون کردن، اون کار کردن. از مسلمون ها سوالم اینه، شما که برای یک کاریکاتور خودتون رو آتش میزنید، خیلی جاها رو ویران میکنید، چرا یک بار اعتراض نکردید که اینا حق ندارن زیر این پرچم جنایاتی بکنن که حیثیت و آبروی پیغمبر و اسلام و همه رو ببرن؟ چرا ساکت موندین؟ فقط یک کاریکاتور قلقلکشون میده؟
با سلام و سال نو مبارک، میخواستم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگم که یه فکری به حال شاغلینه که بیماری MS دارن و بیماری خاص و صعب العلاج دارن بکنن، اینا رو جز مشاغل سخت حساب بیارن. واقعا از وضعیت جسمانی سخته که بتونن به اندازه کارمندی که سالم هست کار کنن. از کلش تماس میگیرم. از برنامه خودتون متشکر هستم. خداحافظ شما.
میخواستم به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک بگم سال نو. آبا به خاطر خدا بگین سر ما رو پخش کنیم، ما یه کاری هستیم اول فرضی شب تا صبح داریم نگهبانی میدیم، شب تا شب نگهبانی میدیم به خاطر 400 تومن. نه ایدی به ما دادن نه چیزی به ما دادن، گرونی سر شما باور شده. فقط این آخوندا فکر خودشون هستن، فکر با چهار تا بدبخت بیچاره مثل ما نیستن، به خدا نیست. از اداره بیمه نمیاد به ما بگه آقا شما بیمه هستی و بود 400 تومن نیستی، فکر ملت بدبختی نیستن. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما جستجوها برای پیدا کردن 150 مسافر و خدمه هواپیمای شرکت جرمن وینگز از ساعت اولیه روز چهارشنبه در جنوب فرانسه از سر گرفته شد. در همین حال اعلام شد که دو خبرنگار ورزشی ایرانی هم از مسافران این ایرباس آلمانی بودند که روز سه‌شنبه در مسیر شهر بارسلون به دوسلدورف آلمان در ارتفاعات آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر عامل شرکت جرمن وینگز وابسته به شرکت هواپیمایی لوفتانزا روز چهارشنبه اعلام کرد که علاوه بر 72 آلمانی و 35 اسپانیایی از ملیت‌های آرژانتین، ونزوئلا، آمریکا، استرالیا و ایران هم هر یک دو مسافر در این پرواز حضور داشتند. میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی خبرنگاران همراه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش بودند که هر دو در این سانحه جان باختند. حسین جوادی خبرنگار ورزشی روزنامه وطن امروز با هزینه شخصی تیم ملی را همراهی میکرد و میلاد حجت الاسلامی نیز خبرنگار ورزشی سایت تسنیم بود که او هم با هزینه شخصی عازم سفر اسپانیا شده بود. بر پایه گزارش اختصاصی خبرنگار ورزشی رادیو فردا، آنها از اردوی اتریش برای تماشای خبرسازترین بازی باشگاهی جهان راهی بارسلون در اسپانیا شدند، اما به خاطر تمام شدن بلیط‌ها موفق به ورود به ورزشگاه نشدند. این دو خبرنگار ایرانی پس از ناکامی در تماشای مسابقه و پس از دو روز انتظار در بارسلون موفق به تهیه بلیط پرواز مستقیم نمی‌شوند. آنها از قبل و در تهران بلیت برگشت مستقیم بارسلون وین را تهیه نکرده بودند. بر پایه این گزارش آنها قصد داشتند به سرعت به اتریش برگردند تا از بازی تیم ملی مقابل شیلی گزارش بگیرند و سپس برای مسابقه بعدی تیم ملی راهی سوئد شوند. حسین جوادی که به زبان اسپانیایی تسلط داشت در آخرین تماس با اتریش ضمن ابراز ناراحتی از بلا تکلیفی در فرودگاه بارسلون میگوید شاید بتوانیم جایی در پرواز فرانکفورت پیدا کنیم. این آخرین ارتباط بود و دیگر تماسی برقرار نمی شود. شرکت هواپیمایی جرمن وینگز پس از چند پرسش و پاسخ تلفنی با یکی از خویشاوندان میلاد حجت الاسلامی در خارج از ایران سرانجام حضور او را در پرواز تایید می کند. صبح چهارشنبه هم وزارت امور خارجه ایران با خانواده این دو خبرنگار تماس گرفته و خبر درگذشتشان را اعلام می کند. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی فرانسه، خلبان هواپیما پیش از سقوط گزارشی از شرایط اضطراری پرواز مخابره نکرده و دلیل اصلی سقوط هنوز مشخص نیست، اما با توجه به پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما احتمالاً دلیل این سانحه به زودی مشخص خواهد شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
به پایان بخش نخست مجله نیمه شب رسیدیم. در اینجا فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 20420 22 11 22112 و شماره پیامک گیر رادیو فردا هم هست 2420-603-87-4150. به این شماره تلفن میتونید در واقع اسمس یا پیامک بزنید. تا ثانیه های دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب وارد میشیم و مروری خواهیم داشت به خبرهای ایران و جهان با همکارم کیوان حسینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و اینک همکارم کیوان حسینی در استودیو است با خلاصه خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. عربستان سعودی نیروهای نظامی خود را در مرزهای جنوبی این کشور با یمن افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام نظامی این کشور که خواستند نامشان فاش نشود، انگیزه اصلی این کار را دفاعی خواندند. پیشتر منصور هادی رئیس جمهوری یمن از سازمان ملل و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته بود که برای جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان حوثی اقدام کنند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در سخنرانیش در کنگره آمریکا به خاطر آنچه خدمات و فداکاری‌های ملت آمریکا در جریان یک دهه جنگ در افغانستان خواند، از مردم این کشور تشکر کرد. آقای غنی گفت که کشورش عمیقاً به 3315 زن و مرد آمریکایی که در افغانستان کشته شدند بدهکار است. روز چهارشنبه جزئیات تازه‌ای درباره تک تک 144 مسافر قربانی حادثه سقوط هواپیمای جرمن وینگز در فرانسه منتشر شد. بر اساس این گزارش، علاوه بر دو ایرانی، شهروندان کشورهای استرالیا، مراکش، ژاپن و اسرائیل، آلمان، اسپانیا و قزاقستان نیز در این هواپیما حضور داشتند. در میان قربانیان همچنین گروهی از کودکانی که به اردوی دانش آموزی رفته بودند نیز حضور داشتند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه حاضر نشد خبر حمله قریب الوقوع نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی در تکریت را تایید کند. این خبر ساعتی پیشتر توسط فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق منتشر شده بود، اما در این حال استیو وارن سخنگوی پنتاگون بخشی از سخنان رئیس جمهور عراق را درباره پروازهای تجسسی نیروهای ائتلاف بر فراز تکریت تایید کرد. روز چهارشنبه وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که یک نفر به جرم قاچاق مواد مخدر به این کشور گردن زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعدام در استان الجوف در نزدیکی مرز عربستان و اردن رخ داده است. با این اعدام، تعداد اجرای مجازات مرگ در عربستان در 3 ماه گذشته به 54 مورد رسید که در مقایسه با تعداد اعدام‌ها در این کشور در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی یافته. پاکستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که 6 نفر دیگر در این کشور به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این اعدام‌ها شمار اعدام‌های پاکستان از 3 ماه پیش که اجرای این مجازات در این کشور از سر گرفته شد به 61 مورد رسید. در پاکستان از سال 2008 میلادی اجرای مجازات اعدام متوقف شده بود، اما بعد از حمله اسلام‌گرایان به یک مدرسه و کشتن 154 تن از دانش آموزان و معلمان در ماه دسامبر سال 2014، اجرای مجازات اعدام در این کشور از سر گرفته شد. با آخرین خبر، این که ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات هوایی به مناطق قبیله نشین هم مرز با افغانستان، 30 شبه نظامی اسلامگرا را کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات در منطقه استراتژیک وادی تیراه در ناحیه خیبر رخ داده که گروه‌های طالبان پاکستان و لشکر اسلام بیشترین نفوذ را دارند.
ممنون کیوان. آخرین خبرها را از همکارم کیوان حسینی شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید. از آرش حسنیام و پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری ازتون خداحافظی میکنم. بدرود و شب خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نخستین نماگر سال 1394 خوش اومدید. نوروز و سال جدید بر شما مبارک. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه بشیم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت منتشر شده در سالنامه‌هایی که در ایام نوروز منتشر شدن.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای سالنامه روزنامه شرق نوشته، به فهرستی از اقدام‌های مثبت دولت 11 در فضای اقتصاد اشاره کرده و نوشته است که دولت 11 از زمان آغاز به کار تلاش کرده محیط اقتصاد کلان را با ثبات و فضای کسب و کار را بهتر کند و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب زده را در دستور کار قرار داده است. این استاد اقتصاد بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی را ناشی از امیدواری‌های ایجاد شده پس از مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و می‌نویسد فرض تیم اقتصادی دولت این است که با جابجایی مهره‌های اقتصادی در عرصه شطرنج اقتصاد ایران بهره‌وری ارتقا و فضای کسب و کار بهتر خواهد شد. اما آقای دینی ترکمانی بر این باور است که ریشه این دو مشکل در ظرفیت جذب ضعیف و تو در تویی نهادی است که غلبه بر آنها مستلزم اصلاحات نهادی است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت معادلات و حساب و کتاب‌های دولت را به هم زده است. او در نقد فضای اقتصادی ایران اختلاس و فساد مالی را وجه مشخصه ثابت اقتصاد سیاسی در ایران توصیف کرده و معتقد است انتشار اخباری درباره پرونده‌های فساد غیر مترقبه نخواهد بود. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای سارنامه روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با بهره‌گیری از آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی معتقد است که شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند. او در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که تا چه اندازه سیاست‌های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به کمتر از 15% و رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 3% در سال 93 خورشیدی مؤثر بوده است. به نوشته آقای جبل عاملی، دولت 11 از همان ابتدای کار خود کنترل و کاهش نرخ تورم را به عنوان اولویت کاری خود برگزید و بر همین اساس تأکید کرده است که تداوم کاهش تورم میتواند یکی از شواهد کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. این کارشناس اقتصادی اولین گام ملموس دولت در فضای واقعی اقتصاد را ساختاربندی خروج غیر تورمی از رکود می‌داند که به باور پویا جبل عاملی نه تنها دیدی کلان به اقتصاد ایران داشت، بلکه وظیفه هر یک از بخش‌های دولت را در راستای هدف خروج از رکود تعیین می‌کرد. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اما اینتر خیلی زود از کانون تمرکز دولت خارج شد که او علت ساده این کنار گذاشته شدن را افت بهای نفت می‌داند. این کارشناس اقتصادی در پایان بندی تحلیل خود ضمن پذیرش موفقیت‌هایی که در آمار اقتصادی مشهود است، اذعان می‌دارد که این موفقیت‌ها بیشتر نتیجه رویکرد دولت در کاهش تنش و افزایش ثبات در سطح کلان اقتصاد سیاسی رخ داده تا سیاست گذاری اقتصادی. به نوشته آقای جبل عاملی، ظرفیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به خصوص در سال آتی و توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای بسی بیش از این است.
نخستین سخنرانی هر سال آیت الله خامنه ای که در شهر مشهد برگزار می شود برای صاحب نظران حوزه های مختلف از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و اجتماع پر از نشانه هایی است که به نوعی جهتگیری سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در سال پیش رو را تعیین می کند. اینکه چند درصد از خواست یا رویکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی سالانه در پایان هر سال محقق می شود بحث دیگری است. در این میان اما از همان سخنرانی نخست رهبر جمهوری اسلامی ایران در هر سال می توان دریافت که بخش قابل توجهی از حاکمیت چه در سر دارند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه خود در مشهد در نخستین روز امسال بخش های عمده از این سخنرانی را به مقوله اقتصاد اختصاص داد. از جمله آن که او شکوفایی اقتصادی را اولویتی مهم در میان مسائل مردم ایران نامید.
یکی از نقدترین و بزرگترین چالش‌های کشور امروز مسئله اقتصاد ملی است. اقتصاد انتظار به حق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند. اینها انتظارات مردم ماست و این انتظارات به حق است.
آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود بر تولید ملی و حمایت از آن تاکید کرد.
به نظر بنده اون چیزی که امسال باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد. امسال و سالهای بعد از این عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. تولید داخلی، همه تلاش باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود از سوی همه.
البته اون نگاه به بیرون از ایران برای بهبود اقتصاد داخلی و رونق را نگاهی نادرست نامید.
میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. اینم نگاه دومه. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملا غلط و عقیم و بیفایده است.
به نظر می رسد که نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به درونزایی اقتصاد با آنچه دولت 11 دنبال می کند اختلافاتی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بر این باور است که اتفاقاً بهبود روابط دیپلماتیک ایران با جهان است که میتواند قفل بسته شده بر سرنوشت اقتصاد ایران را بگشاید.
به نظر میرسه که امسال مردم در انتظار یک رویداد مهم هستند. منتظرند در روابط اونها با دنیا چیز یا چیزایی تغییر بکنه و با این تغییر بار سنگینی از دوش اونها برداشته بشه. در تاریخ معاصر دنیا کمتر اتفاق افتاده که زندگی یک کشور تا این حد با روابط خارجیش گره خورده باشه. صحبت بر سر تحریم هاست که به مشکل بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و به شدت بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکنه. بعد از چند سال بسیار سخت این امید قوت گرفته که گشایشی در راه برای اینکه ایرانی ها بتونند فارغ از مشکلات خورد کننده تحریم با دنیا روابط عادی داشته باشند.
آیت الله علی خامنه ای توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تسهیل سرمایه گذاری و کسب و کار را از جمله راهکارهای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی توصیف کرد.
بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک رو و متوسط رو به تعطیلی کشوندند، نابود کردند با شیوه‌های خاص. یکی از کارهای اساسی تسهیل سرمایه‌گذاری است. یکی از کارهای اساسی کاهش واردات کالاهای مصرفی است. یکی از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. کارهای گوناگونی رو مسئولین دو دولتی می توانند انجام بدن.
آنطور که محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های داخل ایران بر آن تاکید کرده، رونق بخشی به اقتصاد ایران مهمترین اولویت و برنامه دولت در سال پیش روست.
الان دیگه وقت این هست که ما مسئله رونق اقتصادی رو به طور جدی دنبال کنیم. باید گام‌هایی که برداشته شده تحکیم پیدا کنه. ما به مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان به طور متمرکز باید اهتمام بکنیم. لذا در واقع رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان اولویت یک باید باشه.
به باور فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تسهیل در فضای کسب و کار و رونق بخشی به اقتصاد ایران اگرچه به مذاکرات هسته‌ای گره در گره شده، اما این همه مسائل اقتصادی ایران نیست و باید با نظاره بر تحولات داخلی ایران سرنوشت آتی اقتصاد را رقم زد.
بهتره مثبت فکر کنیم و امیدوار باشیم که ایران از این مشکل هم بیرون خواهد آمد و بعد با انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز که بدون اونها چیز زیادی عوض نخواهد شد، فرصت پیدا خواهد کرد از برگ‌های برنده خودش استفاده بکنه که مهمترین اونها نیروی فکر و قدرت بازوی مردمان و به خصوص جوانهای ایرانی است. در کنار بنیانهای فرهنگی و هویتی استوار، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع عظیم، خلاصه همه امکاناتی که ایران در اختیار داره برای ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی.
سال 1394 امیدوارانه تر از سال 93 آغاز شده است. مذاکرات ادامه دارد و به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده و سوی اقتصاد ایران با رشد حدوداً 3% و تورمی 15% بر نقطه شروع کار خود در سال جدید ایستاده است. از این که تا پایان نخستین نماگر امسال من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namager@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.